نگه دارم. یادم باشه فردا خدا بزرگه و خونه‌ای که توش محبت باشه وطن کوچیک هر آدمیه. آرامش سهم قلبای مهربون شماست. مردم عزیز ایران، شبتون مهتابی، دلتون قرص و خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
به نام یگانه اسیبخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبسفید سرخ. من رضا فراخی با برنامه دیگر از برنامه های سبسفید سرخ در خدمت شما هستم و امشب میخوایم یک نگاهی اجتماعی به این جنگ داشته باشیم. میدونیم که بعد اجتماعی این جنگ در پس تمام امور نظامیون بسیار پررنگ بود و مهمترین تبلور این بعد اجتماعی مردم بودند. اتفاقاتی که در همون روزهای اول برای عموم مردم رخ داد و همه را عزادار کرد، از جمله واقعی تلخ مدرسه مینا که باید حالا دربارش صحبت کرد. و برای همین هم امشب در برنامه سبسفید سرخ از رادیو جوان میخوایم پیرامون بعد اجتماعی این جنگ بیشتر صحبت کنیم و همچنین درباره ابعاد تلخ واقعی حمله به مدرسه مینا. با ما در برنامه سبسفید سرخ همراه باشید. شما شنونده برنامه سبسفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما امشب در این برنامه میخوایم سوالاتی درباره واقعه مدرسه میناب مطرح کنیم و همچنین پیرامون ابعاد اجتماعی این جنگ هم با کارشناسان و مسئولان صحبت کنیم. بریم به سراغ اولین گفتگومون، یعنی گفتگو با آقای دکتر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. آقای دکتر عظیمی راد، نگاه شما به حضور مردم و تاباوریشون در این جنگ چه هستش؟ چقدر مؤثر بود در پیروزی ایران و محقق نشدن اهداف دشمنان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای جنایتکار در محاسبات خودش در ابتدای این جنگ تحمیلی تصور می‌کرد که با شهادت رهبر انقلاب هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توان دفاع رو ندارن و هم مردم هم در شوک از دست دادن رهبر عزیز انقلاب قرار می‌گیرن و اونها هم در حال در خانه‌ها می‌مانند، اصطلاحاً در صحنه حضور پیدا نمی‌کنند و احترام به جنایتکار اعلام کرد که ما 3 روزه نظام جمهوری اسلامی رو ساقط می‌کنیم.
بله.
شما ملاحظه فرمودید که بعد از اینکه اعلام شهادت رهبر عزیز انقلاب شد، واقعا مردم جمهوری اسلامی ایران، مردمی که بالاخره بعد از 47 سال از پیروزی انقلاب با همه کمبودها اما پایکار این انقلاب ایستادن، مجددا در واقع با یک شور و حرارت و حماسه و حالا بر اساس اون در واقع اعتقادات قلبی و دینی و ولایی که دارن، یعنی مردمی هستن که معتقد به حال اسلام ناب هستن، همه اینها باعث شد که مردم در همون در واقع روز اول شروع کنن و این حرکت جدی رو در واقع داشتن برای این وطن و خاکشون بیان وارد عرصه و میدان بشن. واقعیت هم اینه که مردم واقعا حضور پیدا کردن و به حمدالله این خون به هر حال امام شهید و شهدای عزیز یه جوشش درونی در مردم ایجاد کرد، استادگی اونها رو قوی تر کرد و در واقع مردم عزیز ما واقعا تو این در واقع 48-9 شبی که الان از اجتماعات میگذره و حضور دارن در عرصه، مردم واقعا نشون دادن که به هر حال همون آنچه که شهید سلیمانی فرمودن که این ملت ملت امام حسین و ملت جهاد و شهادته، واقعا مردم ما هم اثبات کردن که به هر حال ملتی هستن که حاضر نیستن پرچمشون رو زمین بیفته و حاضر نیستن که به هر حال ذره ای از امنیت داخلیشون و خاکشون به دست بیگانگان بیفته. به همین خاطر من فکر میکنم به هر حضور مردم این پیام رو برای دشمن داشته که مردم ایران علارغم محاسبات غلط همیشگی دشمنان نادان این کشور، مردم ایران همیشه نشون دادن که در طول این 47 سال در تمام فتنه ها و توطئه ها هر حال طرف حق رو میگیرن و کشورشون رو و خاکشون رو و دینشون رو دوست دارن و نظامشون رو دوست دارن و هر حال در اولویت اول وقتی که دشمن تجمیع میکنه و در واقع متحد میشه برای اینکه این ملت و این کشور رو آسیب بزنه، همه گروه های مردم و اقشار مردم با هر تفکری هم که باشن ولی همه ذیل پرچم ایران و در واقع انقلاب اسلامی جمع میشن و برای دفاع از این کشور و مملکت در واقع حاضرن حتی جون خودشون رو هم فدا بکنن.
آقای دکتر، چون شما سخنگوی کمیسیون آموزش هستید، من واقعا حیفم یاد این سوال از شما نپرسم، اون حمله ای که به میناب شد چقدر در این جهت بود که این مقاومت مردم همون در روز اول از نگاه شما بشکنه؟
بله، ببینید جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب هم سند مظلومیت این نظام شکوهمند هست، هم سند عزت این نظام هست. یعنی ما نوجوانان در واقع دانش آموز دختر بیگناهمون رو و معصوممون رو از دست دادیم. در همون روز اول ترامپ جنایتکار و آمریکای جنایتکار اعلام کردن که ما این کار رو نکردیم، حتی این رو منتسب کردن به خود جمهوری اسلامی، ولی بعد در واقع این برها توطئهشون لو رفت و خودشون در حقیقت اعلام کردن که این کار در واقع ایالات متحده و دستور در واقع آمریکا بوده و ترامپ بوده که این کار انجام شده. من به نظرم میرسه هم رهبر عزیز انقلاب عنوان پدر امت، شهادت ایشون برای خیلی ها در واقع در حال منجر به تحول درونی شد، اینکه یه زیادی در این اجتماعات حضور پیدا میکنن که به نوعی حلالیت میطلبن از رهبر عزیز انقلاب در دوران حیاتشون که حالا ابهاماتی، اعتراضاتی یا خدای ناکرده حتی اهانت‌هایی نسبت به رهبر شهید انقلاب داشتن و الان حلالیت میطلبن و اینکه به هر حال نوجوانان بیگناه ما به هر حال شهید میشن و این درد از دست دادن 168 دانش آموز بیگناه، چه پسر و چه دختر، در مدرسه شجره طیبه میناب واقعا برای ملت ایران که خودش یک ملت غیور و غیرتمندی، یک ملت آزاده و آزادیخواهی هست و یک ملت مستقله و ملتی هست که به هیچ کس ظلم نکرده ولی در برابر ظالم همیشه ایستادگی کرده، به نظرم میرسه اینها، یعنی هم شهادت رهبر انقلاب به عنوان پدر امت و هم شهادت دانش آموزان عزیز میناب به عنوان فرزندان پاک و معصوم این در واقع ملت، به نظرم اینها در همون ابتدای اول جنگ این تحمیلی جدید منجر به این شد که به هر حال ملت ایران اون ملت متحد و منسجم و غیرتمندی باشه که همه به عنوان یک ید واحد کنار هم قرار بگیرن و برای خونخواهی به هر حال امام شهیدشون و فرزندان عزیزشون و پاسداری از به هر حال ارزش‌هاشون و از همه مهمتر اینکه کشورشون رو در برابر بیگانگان و دشمنان مراقبت بکنن و حفاظت بکنن، به نظرم اینا خب خیلی موثر بود. یعنی اینا خودش ضامن شاید بقا و واقعا انشالله پیروزی ما تا الان شده و قطعاً هم انشالله خواهد شد.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما بمانید، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. به ویژه سوالات و نکاتی داریم درباره واقعه مدرسه میناب. با آقای دکتر احسان عظیمی راد همراه هستیم، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی، و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز سفید سرخ. همچنان همراهید با برنامه سبز سفید سرخ پیرامون ابعاد اجتماعی جنگ رمضان و موضوعاتی مثل واقعه مدرسه میناب. و منم دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، در کمیسیون آموزش بعد از حالا بگوییم که شرایط کمی مساعدتر شد، آیا برنامه‌ای دارید برای پیگیری این اتفاق در مجامع بین‌الملل این جنایت؟
بله، ما 3 جلسه کمیسیون آموزش رو تا الان و انشالله تو در همین هفته جلسه 4 رو خواهیم داشت با وزرای محترم، هم وزیر محترم آموزش پرورش، هم وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری. شما مستظر هستید دشمنی که در ابتدای اعلام کرد که من برای این مردم آزادی میارم و آزادیش از جنس کشتن و تخریب و در واقع اینجور چیزها هست و حمله کرد مدارس ما رو، بسیاری از مدارس رو تخریب کرده، محیطای آموزشی رو تخریب کرده، محیطای دانشگاهی و پژوهشی رو تخریب کرده، بسیاری از دانش آموزان، فرهنگیان، معلمان، دانشگاهیان، دانشجویان رو در واقع شهید کرده، زخمی کرده. خب اینها به هر حال کسانی هستن که ادعای آزادی برای این ملت دارن، اما مردم واقعا دروغگویی اینها رو میدونن. خب ما بر این اساس در نشستهایی که با وزرای محترم داشتیم، اولین چیزی که واقعا از دوستان خواستیم این بود که باید حتما معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها و به همراه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور پیگیری قانونی و قضایی و در حقیقت حقوقی رو از مجامع بین‌المللی داشته باشن، هم برای محکومیت این حملات ددمنشانه که خب به هر حال اجماع جهانی رو ما علیه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیون ایجاد کنیم، و هم برای به هر حال گرفتن غرامت برای اینکه بتونیم بازسازی بکنیم و انشالله در آینده نزدیک بتونیم به هر حال این فضاهای آموزشی به هر حال تخریب شده یا پژوهشی تخریب شده رو بتونیم به هر حال در واقع جبران بکنیم و اینها رو بازسازی بکنیم یا مجددا بسازیم. پس بنابراین این کار انجام شده. هم وزیر محترم آموزش پرورش و هم وزیر محترم علوم اعلام کردن که با تمام در واقع هم سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، هم حالا مجموعه‌های آموزشی مرتبط، مثلا در وزارت علوم با دانشگاه‌های خارج از کشور و مجموعه‌های بین‌المللی، هم سازمان اسایی می‌کنم به اصطلاح بین‌المللی‌هایی که وجود داره در دنیا و شورای امنیت و همه به حال مجموعه‌های بین‌المللی که وجود داره، اینها به حال ارتباط‌گیری شده، نامه‌نگاری شده و از نظر حقوقی این در واقع فاجعه با مستندات به اینها اعلام شده و قطعا این اتفاق میفته. خب ما هم در کمیسیون چند تا برنامه داریم. یک بله. موضوع این هست که خب دوستان در وزارتخانه ها این موضوع رو انجام دادن، این پیگیری حقوقی رو دارن درنده ها انجام میدن. موضوع دوم خود در حقیقت به هر حال بازسازی این مجموعه های تخریب شده است که خب برنامه وزارتخانه ها هم آموزش و پرورش هم علوم تحقیقات فناوری اعلام شده و الان در واقع در آموزش و پرورش بازسازی مدارس آغاز شده. و از اون طرف هم بحث در واقع موضوع بعدی خب خود همین برگزاری کلاس‌های آموزشی است، حالا فعلا به صورت مجازی، اما آخرین وضعیتی که به هر حال کلاس‌های درس، آزمون‌های نهایی برای مدرسه، کنکور سراسری و در واقع دانشگاه‌ها، خب برگزاری امتحانات پایان نیم سال در واقع تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها و موضوعاتی از این قبیل به هر حال در جلسات جداگانه خدمت وزیر محترم آموزش پرورش و وزیر محترم علوم صحبت شده و کمیسیون به هر حال به شکل به روز در حقیقت داره موضوعات رو در این زمینه دنبال میکنه و پیگیری هم میکنه که عزیزان در دستگاه اجرایی حتی اگر نیازی به کمک مجلس هم داشته باشن به هر حال همکاران کمیسیون خدمتشون خواهند بود و بازدیدی هم انشاءالله به زودی از مدرسه شجره طیبه می‌فرا شده انشاءالله انجام بشه و تدابیر لازم برای هم بازسازی این مدرسه و هم به هر حال الگوگیری از این مدرسه و برای اینکه به هر حال یاد و نام شهدای دانش آموز میناب ان شاء الله هر چه زنده تر باشه، الگوگیری از این با کمک آثار مقدس حضرت رضا علیه السلام برای ساخت 8 مدرسه شهدای میناب در سراسر کشور ان شاء الله انجام خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عظیمی راد از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه سبز سفید سرخ قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ان شاء الله موفق باشید.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، پیرامون اهمیت حضور مردم در صحنه و ایستادگی اونها برای کشور و همچنین فاجعه حمله به مدرسه میناب که در همان ساعت اولیه حمله دشمن اتفاق افتاد. ایشون به جزئیات اشاره کردن، ما سعی میکنیم بازم در برنامه آینده حتما به این موضوع بپردازیم. شما همچنان شنونده برنامه سبسفید سرخ از رادیو جوان هستید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
یکی از موضوعاتی که پس از واقعه تلخ مدرسه میناب رخ داد، بازسازی اجتماعی بود که ایرانیان در پیش گرفتند و همین مسئله جای تحلیل‌های بسیاری داره، نکات بسیاری در خودش داره که لازم مورد بررسی قرار بگیره. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محمد صالح جوکار، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان. پیشاپیشم عرض تبریک میلاد آقا علی ابن موسی رضا و تهیه کرامت را دارم خدمت مردم عزیزمون و هفته دختران و ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر جوکار، خب ما اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد جامعه ایرانی و تاب‌آوریش در طول این جنگ، شاید قبل از همه من دوست دارم بریم به سراغ واقعه تلخ مدرسه میناب که در همون روز ابتدای جنگ هم رخ داد. شما به عنوان نماینده مجلس در گام اول مواجهه خودتون با این اتفاق چه بود و به نظر شما چرا در روز اول ما شاهد چنین جنایتی بودیم؟
من بایستی حالا قبل از هر چیزی عرض تسلیت داشته باشم محضر همه ملتمون و مخصوصا خانواده‌های عزیزی که یک تا دو فرزندشون رو در این حادثه از دست دادن و در واقع اون چرا که دیدیم در عرصه میدان جنگ در روز اول و ساعت آغازین تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی بیمیان عزیز اسلامی ما، این مدرسه ابتدایی شجره طیب در میناب مورد حمله قرار گرفت.
بله.
دقیقاً با علم این که می‌دانستند این مدرسه است و دانش آموز خدمت شما عرض شود در اون هست و خدمت شما عرض شود که در ابتدای حمله شون بعد از ترور رهبر معظم انقلاب امام و قائد از این شهر ما، مدرسه میناب هم مورد حمله قرار گرفت و این نشان از چیه؟ نشان از درنده خویی و خدمت شما عرض شود که اون ذات ناپاکی است که امروز دشمنان ما دارن.
بله.
این که ایمانی ندارن از کشتن کودکان و شاید هم اصلا پایه و اساس این رژیم ها بر اساس خونریزی بنا شده. رژیم صهیونیستی ببینید اشغالگر هست و با خونریزی بیشماری توسط رژیم های استعمارگر در منطقه غرب آسیا این رژیم رو برپا کردند. خود آمریکا هم اگر نگاه بکنید بر پایه و اساس خون بیگانهان سرخپوستان شکل گرفت.
بله.
سرزمین اونا هم اشغال شد.
بله.
فلذا با توجه به مباحثی هم که داریم و اخیراً هم خب جزئیات بیشماری از تمدن غربی برای مردم بیان شد، مثلا موضوعات جزیره اپستین، که تمام سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جزیره که نماد آدم خواری و فحشا بودن، اون هم این کودکان خردسال واقعا برای دنیا عیان شد و این نشوندنده این است که غرب امروز به هیچ توجه نداره الا لذایص فردی و شخصی و رسیدن به تمدن، که در این تمدن تنها و تنها به دنبال هوسرانی و اون چرا که به عنوان تنوع طلبی در زندگی خودشون میدونن رسیده.
درست. آقای دکتر جوکار، خب اگر بخوایم یک پلی بزنیم از واقعه تلخ مدرسه مینا به جامعه ایرانی، میبینیم که بعد از این اتفاقات ولی جامعه ایرانی خودش رو بازسازی کرد و در عرصه حضور داشت و همچنین اون تاباوریش به هر صورت دنیا رو شگفت زده کرد. به نظر شما چرا این اتفاق رخ داد؟
ببینید، شاید مردم ما در ابتدای جنگ به دلیل همین فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که غرب و در رأس آمریکا داشت، مردم ما در فشار اقتصادی بودن.
بله.
و نارضایتی هم داشتن نسبت به این موضوع، ولی مردم ما وقتی دیدن در اولین حملاتی که دشمن داره رهبرشون را ترور کردن و به شهادت رسیدن.
بله بله.
و نکته دوم دیدن که این رژیم های خونخوار به کودکان هم رحم نکردن، دیدن که اصلا در مقابلشون منطقی وجود نداره، منطقشون منطق زور هست و فشار بر این مردم. فقط مردم آمدن تو میدان.
بله.
حاضر شدن و اون قدرت ملی کشور ما توسط حضور مردم در حقیقت تحقق پیدا کرد. یعنی این نیروی ایمانی که در این مردم و زنان سلشور این سرزمین بود به غلیان در اومد و به بازوان نیروهای مسلح ما قدرت بخشید.
درست.
به یک پشتوانه محکمی از مردم که به عنوان سرمایه اجتماعی نظام مطرح میشن امروز در پشت سر خود داشتن و از اونجا بود که تو دقایق اولیه پاسخ دندانشکنی به دشمن رزمندگان ما دادن.
درسته.
و تو الان ببینید در 50 روز داره از این عملیات میگذره، شما تو کف خیابان، یعنی برای خونسا کردن عوامل اغتشاشگر، عوامل کودتاچی، گروهک‌های مسلح، این مردم آمدن ماندن از شامگاهان تا صبحگاهان و پرچمداری کردن، حضور خودشون اعلام کردن و در حقیقت دشمن را مایوس کردن.
بله.
امام شهید ما می فرمودن که حضور مردم مایوس کننده دشمن ما دقیقا در طی این 50 روز خوبی شاهد بودیم و دیدیم و دیگه مردم اصلا همه مشکلات خودشون رو کنار گذاشتن.
درست.
و حتی اون کسانی که زاویه داشتن.
بله.
با انقلاب، با ولایت، وقتی این صحنه ها رو دیدن واقعا آمدن تو میدان همراهی کردن و بخشی از همین افرادی که شاید مثلا در اختشاشات دیما بودن، کورکورانه عمل کرده بودن، ایران از سال 401 آمده بودن، اینا اصلا گریه می کردن، آمدن پای انقلاب، پای ارزش‌هاشون، پای نظام اسلامی.
بله.
ایستادگی رو ثبت کردن. این تابی که مردم دیدن در زیر بمباران دشمن، شما نگاه کنین این ملت با فرهنگ، این ملت آشورایی چنان صبر، مقاومت، ایستادگی کرد که اصلا نمونه شد در دنیا. در کنار شما نگاه کنید در سرزمین‌های اشغالی تا آجیرها بلند میشه همه دنبال یه پناهگاهی هستن، سوراخ‌هایی که خودشون رو مخفی کنن، ولی در کشور ما این مردم در صحنه بودن، همونجا بمباران میشد، باز مردم داشتن شعار میدادن.
بله.
ببینید این نشان دهنده چیه؟ اون به ایمانی این مردم هست. یعنی یه ملتی که با تمدن هست، ملتی که تاریخ ساز بوده.
بله.
ملتی که هویت داره، این ملتی که این سرزمین متعلق به اوست. بله. امروز پای آرمان های انقلاب ایستاده، یعنی هر نوع مشکلی هم باشه رفت میکنم. ما در 8 سال دفاع مقدس، شما نگاه بکنید منابع انسانی جنگ کی تامین کرد؟ مردم. پشتیبانی از جنگ کی کرد؟ مردم کردن. تو شرایط الان هم مردم آمدن پای کار و گفتن در هر جایی که لازم باشه ما حضور داریم، پشتیبانی میکنیم. حتی مناطق مسکونی هم که بمباران شد، مردم غیر نظامی ما شهید شدن، باز تو همان مناطق بازماندگان اون شهدای عزیز ما آمدن، باز گفتن که باید نبرد ادامه پیدا بکنه تا دشمن تنبیه بشه.
درسته.
دشمن تعقیب بشه. ما این ملت رو واقعا در تاریخ سراغ نداریم.
بله.
این ملت امروز
بله.
در دنیا نمونه است. در کدوم یک از کشورها الان جنگ‌های اخیر در اوکراین نگاه کنید، جنگ شروع شد بیش از 5 میلیون نفر آواره شدن.
بله بله. بله.
یعنی به کشورهای دیگر رفتن. اینجا یک نفر، حتی ما ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هم بودن آمدن پای کار کشورشون و وطنشون ایستادن. این ببینید تفاوت میکنه.
بله.
یعنی جنگ ما غیر از بحث جنگ سرزمینی، جنگ بین دو تا تمدن بود، بین دو فرهنگ بود. یه فرهنگی که پویایی داره، ایستادگی داره، یه فرهنگی ریشه در تاریخ داره، یه فرهنگی که به هر صورت از مکتب انبیای ما، اولیای ما، ائمه اطهار بزرگ شدن و دارن در مقابل خودشون الگوهایی میبینن، مثل ائمهشون تماما به خاطر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم به شهادت رسیدن.
بله.
و خدمت شما عرض شد که امام و رهبرشون در همین راستا به شهادت رسیده. این
بله.
ملت گفتن که ما هم در میدان هستیم. فلذا امروز تاب‌آوری مردم ما در حد بالایی است. دشمن این را بداند که همانطوری که تحقیر شد، همانطوری که شکست را پذیرفت، در آیندم این ملت در صحنه میمانند و یقینا در راستای حفظ آرمانهاشون همچنان در صحنه هستند و تبعیت از ولایت دارند.
بله.
تبعیت از رهبریشون آسید مشتبه دارند و این مسیر را ادامه میدن تا پیروزی نهایی. ما پیروزی کامل نشده.
درست.
ما این ماندن که سفارش رهبری معظم انقلاب بود به مردم و توصیه در میدان بمانند، اینه که شبها شما نظاره کنید واقعا عاشقانه مردم. این هم با اقدامات مفکرانه و خلاقانه موقف بزنن، پرچمداری کنن، اطعام بدن. واقعا این ما در تاریخ سابقه نداشته. این نشان دهنده که این ملت میتواند ملت الگویی باشه. و در کنار شما ببینید جبهه مقاومت در یمن، در لبنان، در عراق، همگی آمدن پای کار انقلاب ایستادن.
درسته.
مردم از هند درسته. کمک کردن به این ملت، مردم عراق کمک کردن، جاهای دیگر آمدن امکاناتشون بردن چون میدانستن این جبهه جبهه حق، جبهه قدرتمنده و در مقابلش اونجوری دشمن تنها موند. دشمن آمد اعوان و انصار خودش رو جمع کنه ولی حاضر نشدن. یک ترسیدن شکست به اونها تحمیل بشه چون میدونستن که اونا تو این معرکه وارد نشدن و دشمن تنها ماند و این ضربات خورد کننده
بله،
که
بله.
رزمندگان ما داشتن نشان از این بود که ایران اسلامی ما به عنوان یک قدرت برتر امروز در منطقه غرب آسیا و معادلات سیاسی قدرت در سطح بین الملل به هم ریخته است. اون چرا که ما دیدیم امروز صدمات جدی به قدرت سیاسی و نظامی آمریکا
بله.
در دنیا وارد شده
بله.
و اینا تمامش از برکات حضور این مردم عزیز ما، مخصوصا قشر جوان ما و همین بچه
هایی
است که به نیابت از شهدا و کودکان میناب شبها میان و تصاویر شهدا را نگه داشتن که این چراغ خاموش نشه و این حرکت ادامه داشته باشه. بیاری خداوند متعال و به اذن او انشالله پیروزی کامل نصیب این ملت بشه.
آقای دکتر، میدونیم به هر صورت جنگ تبعات اقتصادی و اجتماعی برای جامعه ایران داشته. نگاه شما در مجلس شورای اسلامی به این مشکلات چه هست و چگونه قرار هستش که به مردم کمک بشه برای حل مشکلات پس از جنگ و افزایش تاب‌آوری اونها؟ در مجلس شورای اسلامی چه نگاهی در حکم فرماست در واقع بر مسائلی که مردم روبرو خواهند بود از این به بعد بهش و این کمک‌هایی که باید به مردم بشه تا بشه باز هم تاب‌آوری مردم در این شرایط افزایش داد؟
ببین، ما نماینده مردم هستیم.
بله.
و قطعاً باید مطالبات مردم رو دنبال کنیم. ما اون چیزی که شب‌ها در کف خیابان و میدان‌ها داریم می‌بینیم، مردم میگن محکم بیستید و این راه را ادامه بدید تا پیروزی نهایی. در وهله اول ما باید چنین کاری بکنیم. مجلس حوزه حقوقی اولین اقدامی که کرد بحث تدوین رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز که این تنگه هرمز جز حوزه سرزمینی ماست و خدمت شما عرض شد که بیشترین بهره برداری را دنیا داره از این آبروی بین‌المللی انجام میده. فلذا ما بایستی که یک رژیم حقوقی بر این تنگه داشته باشیم که بتونیم هم عوارض را بگیریم هم اجازه ندیم دولت‌های متخاصم از این آبرو استفاده کنند. رژیم صهیونیستی نباید استفاده کنه و خدمت شما هر شود این در سایه امنیتی هم که برقرار میشه متعلق به کشورهای منطقه باشه. همین دولت‌های عربی را شما نگاه بکنید درس گرفتن، دیدن اتکای به آمریکا نمیتونه برای اونها امنیت ساز باشه. اینا هم پی بردن نسبت به ضعفی که امروز آمریکا داشت، یه روزی مربله کشی میکرد در دنیا و لشکر کشی میکرد، در مقابل ایران اسلامی شکست خورد. فلذا ما هم در مجلس بایستی که نسبت مسائلی